چه اتفاقی داره در زندگی ما میفته؟ شلوغی های فضای مجازی، رسانه، اینستاگرام، ایتا، نمیدونم یوتیوب، چه اتفاقی داره در زندگی ما رقم میزنه که توقعمون از حال خوبمون خیلی بالا رفته؟ من یه اتفاقات عجیب و غریب بیفته حالم فقط خوب میشه. بابا همین اتفاقات ریز زندگی برای حال خوب شما، حال خوب زندگی شما کافیه. یه لایو حرم امام رضا، یه عشقیه که خیلیاتون پیام دادید ما داریم با گریه میشنویم و این کلاس‌ها رو میایم جلو، خیلیاتون پیام دادید زندگی هامون داره تغییر میکنه، یه لایو حرم امام رضا، یه معرفت، اصلا خود معرفت، قربون امام رضا برم، خود معرفت و آگاهی، خود این عشق، پای درس معرفت، زندگی چیزی غیر از اینه؟ یعنی تو فکر میکنی زندگی چیزی غیر از معرفت و یادگیری و حال خوب در خونه اهل بیته؟ زندگی همینه، شما لذت ها و دلخوشی ها تو بر اساس همینا بشین. اگه کسی اینجوری بشه برد کرده، حال خوبش زیاد میشه، دلخوشی هاش زیاد میشه، زندگیش زیر و رو میشه. حالا ما در باره حال خوب داشتیم صحبت میکردیم، نقش حال خوب در عاقبت به خیری، که من فکر میکنم حالا این نکته مقدمه هم که عرض کردم یه رفتی به حال خوب پیدا کرد. ولی بیشتر میخواستم بگم قدر این معرفت ها رو بدونیم، علم و آگاهی و قدرش رو بدونیم، تا خدا از ما نگرفته، تا خدا اینو به ما هدیه کرده که در زندگی نگرش داریم. خدا رو چه میدونی فردا دیدی توفیق همه چی از ما گرفته شد، توفیق همه، خود از خود بنده تا شما شنونده توفیق همه شد. خب بریم شروع کنیم. من یه 10-12 دقیقه هم وقت دارم، بحثم هم یکم ببرم جلو، از فردا دیگه شلو مفصل تهران میریم و مباحث رو دیگه میبریم جلو. قربون امام رضا برم، چه زیارتی بود، چه عشقی بود، چه لذتی بود، عجب پذیرایی بود، چه از بنده چه از شما بزرگواران. میدونم که خیلی هایتون چسبیده، بعضی از صبحایی که ما آمدیم حرم رو براتون لایو گرفتیم، حرم امام رضا براتون خیلی فوق‌العاده بود و لذتشو بردید و زیارت کرد. خب یه کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا جان فتوت یعنی چی؟ به چه چیزی فتوت میگن؟ ما فتوت جواب مردی، از سوال معلومه که خیلی کسی که داره سوال میکنه آدم با کلاس و رسمی و آدمه، بالاخره خیلی چیپی نیستش بیاد همش، حالا اونم تیپ نیست نمیخوام بگم، ولی سوال خیلی مغزداریه دیگه. آقا فتوت، امام صادق نگاهش کرد گفت شما چی میگید؟ گفت ما فکر میکنم که زمانی که خدا به ما عطا کند شکر میکنیم، به این میگن فتوت. زمانی که خدا به ما عطا کرد شکر کنیم، زمانی هم که به ما عطا نکرد و بالاخره حالا یه بلایی بود، یه مسئله بود، صبر کنیم، شکیباد باشیم. قوم اینم، من فکر میکنم که فتوت اینه. اون سائل یک سائل رسمی، سائل یه سائل با کلاس، یه سائل بالاخره کسی بود که دنبال رسیدن فتوت بود دیگه. یه مقدار کمش میکنه قربونت برم، دور دگردم، من صدای خودم بشنوم یادم میره چی میخوام بگم، ببخشید. چی میخوام؟ آقا بالاخره هر کسی که دنبال فتوت نیستش که، هر کسی که نمیره دنبال اینکه آقا من به جوانمردی در زندگی برسم. خیلی از ما دنبال خار و خاشاک خودمون دیگه، خور و خواب خودمون دیگه. ولی خیلی رسمی و شیک اومد از امام صادق سوال که آقا، امام صادق اونجا یه جوابی داد، آقا سوال علمی، رسمی، شیک، آدم با کلاس. امام صادق برگشت بهش گفتش که فتوت یعنی این که شما شکر کنید در زمانی که بهتون عطا شد، و زمانی هم که عطا نشد یا دریغ شد ازتون، شما صبر کنید. فتوت یعنی این. حضرت برگشت گفتش که کلاب مدینه هم تفعل و کدالک، یه سگای مدینه داره، سگای مدینه هم دقیقا همین کار میکنن. زمانی که جلوشون بندازی غذا شکر میکنن، دوم مثلا تکون میدن، زمانی هم که بهشون ندی صبر میکنن. آقا جان ایشون خیلی سوال رسمی کرده. بعضی اینجوری انا، بعضی میگن اهل بیت، اهل بیت یه روایتی دارن من روم نمیشه بگم. بابا تو یعنی با کلاستر از اهل بیتی، با ادبتر از اهل بیتی، بی ادبی نیستش اینا که برای نشان دادن یک مسئله و فاجعه یه مسئله اهل بیت موقعی حرفایی هم میزنن، اصلا بی ادبی نیستش. خیلی هم اتفاق چهار قشنگ از مثال زده، سگای مدینه هم دقیقا همین کار میکنن. آقا جان پس فتوت چیه در نگاه شما؟ گفتش که فتوت یعنی این که زمانی که به شما عنایت شد، زمانی که به شما عطا شد، ایثار کنید. ما زمانی که بهمون عطا میشه ایثار میکنیم و زمانی که ازمون دریغ میشه، یا مثلا به قولمون بلایی میاد، گرفتاری میاد، مریضی میاد، زمانی که بلایی میاد یا دریغ میشه از ما، ما اونجا شکر میکنیم، اونجا صبر نمیکنیم. مسئله صبر نیست، اونجا جای شکر کردن ماست، ما اونجا شکر میکنیم. زمانی که به ما عطا شد، عنایت شد، ایثار میکنیم، و زمانی که به ما عنایت نشد، حالا عنایت شد در قالب دریغ کردن و بلا دادن و اینا، بلا به ما نازل شد، اونجا چیکار میکنیم؟ شکر میکنیم. شکرگزاری حقیقتش در نعماتی نیست که با هوای نفس شما جوره. شکرگزاری حقیقتش در نعماتی نیست که با عواطف شما جوره. شکرگزاری حقیقتش اون نعماتیه که در قالب بلا بر شما نازل میشه. شما بتونی اونجا شکر کنی، شما بتونی اونجا خدمت شما عرضی که خودت رو به خدا نشون بدی. خب شما زمانی که یه بلا، من این نکته هم بگم و یه زیارت داشته باشیم با هم، یه زیارت دست جمعی بکنیم، شما زمانی که بلایی در زندگی بهتون وارد میشه و بیماری، مسئله‌ای در زندگیتون میاد، چی کار میکنید؟ زمانی که یه چیزی در زندگیت اتفاق افتاده که مطابق هوای نفست نیست، یه چیزی افتاده که من اینو دوست ندارم، که عرض کردیم دیگه، آخر محاسبات خدا میتونه یه سری چیزهایی که در جبر خداست من اونا رو دوست نداشته باشم، چون دنیا تصادم داره، تصادف داره، کوچیکه، محدوده. حاج آقا ما میگیم بده، شکایت میکنیم به خدا، شکایت میکنم که خدا چرا این رو به من دادی، چرا بلا به من دادی، چرا مریضی دادی، چرا بیماری بهم زدی. یکی از شکایت میکنه، میگه حاج آقا من شکایت نمیکنم. کسی که شکایت میکنه، خب این معلومه دیگه، یکی از مراتب شرک دیگه. شما خدا بهت یه بلایی داده، یه بیماری داده، خدا برای زندگی تو یک انتخابی کرده که تو اون انتخاب رو گلایه میکنی، شکایت میکنی، خدایا چرا من، چرا اینطوری شد، مگه تو نمیدونی. خب این معلومه، خیلی مشخصه که این داستان مسئله شرک خفیه. نه حاج آقا ما این کار رو نمی کنیم. ما زمانی که بلا برامون نازل بشه، زمانی که بیماری بیاد، نمیگیم بده، اخه، جیزه، یا سخته، یا فلانه. ما میگیم چقدر خوب شد که این بلا، چه خوبه. یکی میگه بده، یکی میگه خوبه دیگه، یکی میگه بده، یکی میگه خوبه. اونی هم که میگه خوبه، بلای اومده یه مسئله پیش اومده، میگه خوبه. بیماری اومده، میگه خوبه، این بیماری خوبه. کسی آقا بده یا خوبه؟ خوبه. اون کسی که میگه این بیماری و بلا و گرفتاری و مسئله و مصیبت خوبه، او هم یکی از مراتب شرک رو داره به خدا میگه. درست شنیدید، خوابت نپره، درست شنیدی. کسی که میگه بده، که اون که داره یه شرک خفیه. کسی که میگه خوبه، آقا این مسئله بلا اومده، من دارم میگم خوبه دیگه، تو برشی میگی دوباره شرکه، بلا اومده میگم خوبه، میگه بازم اونم شرک. پس افراد در مصیبت و بلا به سه دسته تقسیم میشن. یه سری آدما که میگن بده، ای آدم ها دارن شریک خفی میکنن، گلایه میکنن، شکایت میکنن که داستانشون مشخصه. دومیش آدم هایی که میگن عجب بلایی خوبی، چه بلایی خوبی بود، به به خدایا یه بلای خوبی برام فرستادی، مسئله بدی نیست تو زندگی این بیماری، این بیماری خوبه، این بیماری قرار گناهی منم پاک کنه، چه بیماری خوبی. و سومین دسته از افراد که این دسته از افراد هستن که شرک نمیکنن، اینه در مواجهه با بلا و گرفتاری و مسئله و مصیبت، نمیگن بده، نمیگن خوبه، فقط و فقط میگن این اتفاقی که افتاد بهترین اتفاق، این اتفاقی که افتاد بهترین اتفاقی که میشد بیفته. مثال، چون بچه ها خیلی به من پیام دادن، چند روزم من این سوالی هم پرسیده بودم، خیلی پیام دادن در بحث خواستگاری اینا، خیلی اوقات خواستگار میاد مثلا میره، یا مثلا جور نمیشه، اتفاقا اینجوری خواستگار اومده در خونه رو زده، یه خواستگار خوبی هم بوده که شما خیلی دوست داشتی که این اتفاق بیفته، ولی رفته اصلا تماس هم باهاتون نگرفته، چه بعد بی‌ادبیه دیگه. از همه پسرایی که خانواده‌ای که میرن خواستگاری یه دختری و نمیخواید زنگ بزنید بگید دیگه آقا این نگفتنه خودش بی‌ادبیه دیگه، آدم شخصیت خودش رو باید نشون بده دیگه، زنگ بزن آقا نشده، ببخشید ما لیاقتش نداشتیم، یه سری شرایط ما داریم که احتمالاً نمیخوریم این داستان، تشکر کن از پذیرایشون و بگو که نمیخوای، بگو که نمیخوای. خواستگار اومده رفته اصلا زنگم نزده، یا اومده گفته اصلا من نمیخوام، اتفاقی افتاده که همین زمین و زمان رو سرت خراب شده، من باید بگم خوبه یا بده؟ اگه بگی بده که تمومه، اگه بدی خوبه هم باز داستان داره. خوبه یعنی چی؟ یعنی بهتر از این میشد بشه که نشده؟ تو باید بگی بهترین اتفاقی که الان بر من میتونست بیفته و افتاد، این بهترین اتفاقی که شما، و این وقتی میگی بهترین اتفاقی یعنی زمانی که از شما دریغ شد، شما شکرش رو به جا میگی، خدای شکر بهترین اتفاقی که بر من نازل کردی، و اونجا راحت میتونی شکر کنی. بهترین اتفاق پس زمانی که پازل، کار، مدیریت دست خداست، هر بلایی که سر ما بیاد بهترینه. خوب نیست. این خوب زمانیه که من تاس بندازم. تو زمانی که تاس میندازی شاید 2 بیاد 3 بیاد 4 5 شایدم 6 شایدم 1 بیاد. تو تاس بندازی معلوم نیست چی میشه، یعنی در حوزه اختیارات زندگی. ما گفتم یه اختیار داریم یه جبر داریم دیگه. اون جایی که دست خودت، اختیار زندگیت، تو تاس میندازی معلوم نیست چه عددی بیاد. سعی کن که عدد بهتری بیاری. اما زمانی که خدا داره در محاسبات خودش در جبر زندگی تو بازی میکنه، زمانی که خدا داره در محاسبات خودش زندگی تو رو مدیریت میکنه، یعنی چی؟ یعنی بعد از انجام وظیفه تو دیگه هر نتیجه‌ای که خدا دوست داره برات داره رقم میزنه. اینجا دیگه خدا تاسش غیر از 6 هیچ عددی نمیاد. خدا تاس بندازه تو زندگیت 6 میاد. و این 6 دیدن رو، این 6 انداختن رو تو ببینی، از شرک خارج میشه. ما داریم صحبت‌های معرفتی میکنیم، ما صحبت‌های خدمت شما هست که شرک خفی و اینا رو دارم میگم. اما بعدن شرک که مثلا داستانش جدا، یه آدمای مشرکن، شما مسلمونید، فرق داره. ما داریم تو همون لایه‌های معرفتی خودمون برای رسیدن به خدا شرک رو معنی میکنیم و شرک خفی رو داریم میگیم. هر اتفاقی میفته بهترینه. خدا بهترین پازل و بهترین تاس رو برای من انداخت. اصلا خدا هر برای هر کسی تو زندگی تاس بندازه غیر از 6 نمیاد. غیر از 6 نداریم. پس شما وقتی این 6 رو ببینی، وقتی 6 رو ببینی بهترین حال، یعنی حالت دیگه هم داشت، حالا مثلا 5 هم بیاد خوبه دیگه. مثلا شما فکر کن خدمت شما هر چه که 4 هم بیاد اوکیه دیگه، بالاخره خوبه. ولی میگه نه، خدا اصلا برای کسی 5 و 4 نمیاره، 3 نمیاره. خدا تاس بندازه تو جبر زندگی کسی بخواد بازی کنه، خدا فقط عدد 6ه. خدا فقط برات 6 میاره، یعنی بهترین اتفاقی که میشه بیفته، بهترین اتفاقی که قراره در زندگی بیفته، همین اتفاقی بوده که افتاده. اتفاقی هستش که آقا من میبینم که در زندگی دارم که واقعا متوسط رو به درب داغون، که چرس کنم درب داغونه، رو به خرابیه، رو به نابودی زندگی. از بس مشکلات خانوادگی داریم و از بس که همسرم بد اخلاق و قرقروه و از بس که داد میزنه و از بس که زندگی رو زهر کرده، و خب من اینجا باید چیکار کنم آخر؟ من واقعا به این زندگی بگم خوبه؟ این زندگی کجاش خوبه؟ چه مردشور این زندگی رو به نه، شما قرار نیست به این زندگی بگی خوبه. این زندگی اگه بگی خوبه که تمام کار، تو باید بگی این زندگی عالیه، بهترین چیزیه که میتونست اتفاق بیفته. میدونستی خدا به هر کسی که اعتماد بیشتری داشته باشه یه جوری توپو براش، یه جوری نقاشی زندگیشو میکشه که او بتونه بهتر و بیشتر خودشو نشون بده. چون خدا بر انسان ها نقاشی بدون رنگ میکشه. یعنی چی؟ یعنی شما تو هر بلایی، تو هر مصیبتی که قرار گرفتی، از من اینجوری فکر کن، اینجا یه نقاشی بدون رنگه. یعنی خدا برای یه نقاشی طراحی کرده که تو رنگش کنی. بلای بیماری سخته، سخته. گرفتاری ورشکستگی، خیانت سخته، یه نقاشی بدون رنگه. این که تلخه یا شیرینه، رنگ زدن تو اون نقاشی رو نشون میده. تو نقاشی رو قراره سیاه رنگ کنی، سرمه‌ای رنگ کنی، سیاه خیلی دلمرده رنگش کنی، تلخ رنگش کنی، یا نه رنگای شاد به کار میبری. تو این نقاشی خدا رو چجوری رنگ میزنی؟ نقاشی خدا رو با رنگ صورتی و زرد و با رنگ سبز روشن و با رنگای لذت بخش رنگش میزنی، یا رنگای تیره و کرخت و زمخت و رنگایی که دلمرده میکنه آدم رو؟ خدا براتون نقاشی کشیده، رنگش هم مشخص نکرده، گفته خودت رنگ بزن، رنگ‌آمیزی با خودت. من بهت یه بلا میدم ببینم چجوری میخوای رنگش بزنی. من بهت یه خوشحالی میدم ببینم چجوری میخوای رنگش بزنی. بعضی خوشحالی زندگیشون هم فقط سیاه میکنن، خوشحالی زندگیشون هم برمیدارن سرمه‌ای میکنن، یعنی یه اتفاقای رقم میزنن که خودش میشه ناشکری. و نکته آخرم هم بگم، 20 دقیقه تموم شد، و خدا نقاشی هایی که براتون میکنه به نسبت توانایی شما قرار میده که شما اون رنگ به نسبت تواناییت ازت انتظار داره و به نسبت تواناییت برات اون نقاشی رو طراحی میکنه. یه نقاشی خیلی پیچیده بالا پایین داره، فراز و نشیب دار رو برای کسی که خیلی ضعیفه طراحی نمیکنه. خدا بر اساس تواناییت نقاشی رو میکشه که تو اون نقاشی رو بعدن رنگ کنی. اگه قراره، اگه یک نقاشی در صفحه زندگی دیدی که الان قرار رنگ کنی، قرار مداد رنگی برداری، مطمئن باش که اگر تو داری اون نقاشی رو میبینی، از دریچه چشمان تو و احساسات تو داره اون نقاشی دیده میشه در عالم. خب پس تو بلدی، خدا چون تو میتونستی رنگای شاد برای رنگامیزی این نقاشی برداری و بزنی، خدا بهت این نقاشی رو داده. وگرنه چرا به من اون نقاشی رو نداد؟ عرض کردم دیگه، طرف رو ویلچره، میگه آج آقا خدا عادل نیست، این من یه ساعت طاقت این ویلچر رو ندارم. میگه بله دیگه، خدا به تو نداده که. اون طرف یک نقاشی رو خدا براش چیده که او بتونه رنگ‌آمیزیش کنه. خدا بهش شکرگزاری و صبر و تحمل و بردباری و ظرفیتش رو داده دیگه. و به نسبت شما هم دقیقا همینه. هر مشکل و مصیبتی که خدا براتون در زندگی نقاشی میکنه، توانایی بهترین رنگ‌آمیزی بهتون میده. گرفتی چی شو؟ نقاشی های خدا اینجوری رقم میخوره. نقاشی های خدا خدمت شما عرض شد که بر اساس توانایی شما، بر اساس پتانسیل و ظرفیت های شما در دنیا پیچیده میشه. نقاش بر بعضی ها نقاشی های سبک، نقاشی های چه میدونم، خدمت شما عرض شد که خیلی راحت، یه کوهی مثلا خدا براش میکشه که راحت رنگ‌آمیزی کنه تموم شه بره. ولی یه سری آدمای بازیگرای حرفه‌ای این مسابقه هن. کارگردان همیشه شنیدید دیگه، کارگردان نقش‌های سخت رو به بازیگرها این میسپره که بلدن از پس این نقش رو بر بیان. اولویت‌های خدا رو بر اولویت خودتون بچه ها مقدم نکنید. اولویت‌های خدا یعنی جبر زندگی شما. شما یه سری اولویت دارید، یه سری چیزهای دوست دارید، اما خدا یه چیزهای دیگه دوست داره که در مسئله جبرش در زندگی به شما میاد و تلقین میکنه، میاد و خدمت شما عرض شد که برات نقاشی میکنه. پس نقاشی‌های شما در قالب جبر زندگی میشه اولویت‌های خدا. شک به این نکنید.